أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين اللعن على أداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب صحبت سر این بود که ما می‌خواستیم روایت علی بن ابی حمزه منبعش رو بشناسیم، که آیا کتاب حمید بن زیاد هست، کتاب ابن سماعه هست، کدوم یکی از اینها هست، این رو می‌خواستیم بشناسیم. عرض کنم خدمت شما، ما به تناسب یک بحثی داشتیم در مورد فواید منبع یابی و منبع شناسی. یکی از فواید مهم منبع شناسی که در مراحل مختلف اسناد مؤثر هست، بحث واقعی کردن آمار روایات یک راوی هست. در مراحل مختلف شناخت سند این بحث واقعی سازی مؤثر هست. یک سال روایت اجلا ممکنه درش دخالت داشته باشه، واقعی کردن آمار. نمیدونم در بحث تحریف در سند مؤثر هست، در بحث تمیر مشترکات مؤثر هست، و که نمونه ایش رو تو جلسه قبل اشاره کردم در بانگی چجوری تأثیر داره در واقعی سازی. به تناسب عرض کردم اون بحثی رو که در مورد سند حدیث ابرامه عرض کردم که احمد بن محمد النیسا آیا از قاسم بن یحیی مستقیم نقل میکنه یا غیر مستقیم، اون دقیقا مربوط به این بحث ما نبود. اون بحث در این بود که بحث تقطیعات، شناخت تقطیعات و این که این روایت قطعات یک روایت واحد هست یا اینا مستقل هم هستن، اون بحث هم تأثیر داره در به اصطلاح واقعی سازی و واقعی سازی آمار و خیلی مؤثر هست. و یکی از نمونه هایش رو در این بحث تقطیعات، یه روایتی هست مال معاویه ابن عمار در بحث حج، روایتی هست که معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام احکام حج رو از اولی که شخص از خونش خارج میشه تا وقتی که به خونش برگرده اینها رو ذکر کرده. من قطعات مختلف این روایت رو از جاهای مختلف در آوردم و تو توضیح اسناد مشکله یه جایی همه آدرس ها رو به ترتیبی که فکر میکردم پازل مختلف این روایت رو تشکیل میده اونجا آوردم. اون نکته که اینجا فقط میخوام بهش اشاره کنم این هست که موسی بن قاسم از معاویه ابن عمار موارد بسیار زیادی به توسط کسی به نام ابراهیم نقل میکنه، که این ابراهیم ابن ابی سمال بعضی جا تعبیر شده، بعضی جا ابراهیم نخعی تعبیر شده، ابراهیم نخعی یک جا، بعضی جا ابراهیم اسدی، بعضی جا ابراهیم ابن ابی سماک امثال اینها. اینها چون قطعات یک روایت هستند به راحتی ما میتوانیم بفهمیم که اینا یک تعبیر هستند و مثلا ابی سماک محرف ابی سماله، ابراهیم مطلق مراد همین ابراهیم ابن ابی سمال اسدی هست، ابراهیم نخعی مثلا محرفه. بحثایی که هم در مورد تحریف سند هم در مورد تمیز مشترکات انجام میشه به وسیله این روایت که یک روایت واحد هست رو ما میتونیم دقیقا بهش برسیم. خب یکی از فایده های مهم منبع یابی که خیلی ها برای این فایده دنبالش رفتن، بحث بازسازی متون کهنه. ما یه سری کتاب های قدیمی داریم، این کتاب های قدیمی الان در دست نیست، بعدی آمدن در صدد این هستن که اون کتاب اصلی رو یه جوری بازسازی کنن. البته خب تا حد امکان بازسازی بکنن دیگه. یکی از نکاتی که در بازسازی هیچ وقت نمیتونیم آدم رعایت کنه بحث ترتیب کتاب اصلیه، خب نمیشه، ولی حالا در حد امکان یه بازسازی بکنیم منهای بحث ترتیب، مثلا روایت های مختلف رو میخواییم در یه جا جمع کنیم. و یکی از نمونه های از این بازسازی ها بازسازی مقتل ابی مخنف هست از تاریخ طبری، وقت و تفای یوسفی. چند نفر این مقتل ابی مخنف رو بازسازی کردن؟ این مقتل غیر از مقتلی است که به نام ابی مخنف مشهور شده بوده و اینها، اینا رفتن برای که مقتل اصلی رو از مقتل جعلی بازشناسایی کنن. مواردی که در طبری و جای دیگه از مقتل ابی مخنف نقل شده اینا رو آوردن و یک به اصطلاح متن به هر حال تا جایی که امکان داشته ترتیب طبیعی بهش دادن. حالا ممکنه ترتیب کتاب مقتل ابی مخنف با این تفاوت داشته باشه، ولی سعی کردن یه ترتیب طبیعی بهش بدن و وقعت و تف به نام مقتل ابی مخنف رو بسازن. یکی از نمونه هاش کتابی هست آقای رسول جعفریان چیز کرده در مورد عبان ابن عثمان. عبان ابن عثمان در مورد مقاضی. عبان ابن عثمان کتاب های مختلف داشته، یکی از کتاب هاش مقاضی بوده. مقاضی به این نحو کار شده که رفتن تمام متن‌های روایت های عبان ابن عثمانی که تو در مورد مثلا سیره پیغمبر و مقاضی، مورد مقاضی بیشتر فقط خصوص غزوات نیست، همه سیره های پیغمبر و اون چیزهایی که در مورد زندگی نامه حضرت رسول صلوات الله علیه هست، اینا رو جمع‌آوری کردن در یک مجموعه گنجوندن. از یه مشکلی اینجا همیشه وجود داره که ما از کجا عبان ابن عثمان همه منقولاتش رو درباره سیره در این کتاب جمع کرده بوده. اونجا این مشکل هست. در بعضی موارد یک قرائنی وجود داره که اون قرائن قرینه اخذ از کتاب هست. من تو همون بعضی موارد رو با آقای جعفریان گفتم، تو همون مقتل عبان ابن عثمان هم یه جایی اسم منم آورده که فلانی اینجا تذکر داده که این اخذ از کتاب هست و همسه این هستوش ببینید. اکثر مواردش به راحتی نمیشه تشخیص داد که واقعا از کتاب عبان ابن عثمان. اون احتمالی که شاید عبان ابن عثمان کتابش این شکلی باشه منهای بعدی موارد. بعدی موارد ببینید، یکی از مواردی که شاهد هست، ما میبینیم یه رفعه مثلا توی کتاب همینجور به عبان که میرسه پشت سر هم روایت های عبان رو یا به صورت معلق از عبان نقل میکنه. تو همین بحث ما این عبان رو که آوردم، ما مواردی داریم به همین شکل که معلق بر عبان شدن. یعنی چی؟ یعنی این که حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سمائه، نمیدونم از کیه، آخرش میرسه به عبان و روایت سند بعدش به عبان شروع میکنه. اینکه چطور شد به عبان شروع کرده، معمولا به خاطر این هست که اخذ از کتب کرده. البته دو بحث اینجا هست. یه بحث اون هدفی که آقای جعفری اینا دنبال میکنن، میخوان کتاب اصلی رو بازسازی کنن، یه بحث است که ما بیشتر دنبالش هستیم. ما این هست که آیا کلینی از چه کتابی گرفته. این که عبان مثلا سر سند واقع باشه، ممکنه این عرض کنم چیز نباشه، کلینی از کتاب عبان نگرفته باشه، بلکه مثلا حمید بن زیاد از کتاب عبان گرفته باشه و به دلیلی که از کتاب عبان گرفته عبانو معلق قرار داده. یعنی فرض کنید حمید ابن زیاد، الحسن ابن محمد ابن سمائه، نمیدونم مثلا بعدیشیم کی، الان یادداشت نکردم، مثلا ان فلان کس ان عبان ابن عثمان کافی هست. سند بعدیش عبان ابن عثمان مثلا کافی جلد 3 صفحه 133، این مواردی که معلق بر عبان هست اینجا جلد 3 صفحه 133 رقم 8، جلد 4 صفحه 490 رقم 8، جلد 5 صفحه 212 رقم 11، جلد 7 صفحه 33 رقم 21، 39 رقم 41، جلد 7 باز رقم 233 رقم 8، و همچنین در جلد عرض کنم خدمت شما جلد 8 کافی هم به جای حالا تعلیق نیست ولی به هادل اسناد هم عبان داره، در جلد 8 صفحه 82 رقم 40 و 228 رقم 292. خیلی وقتا علتی که مثلا این دو تا روایت پشت سر هم آورده شده، چرا این دو تا روایت پشت سر هم آورده شده، منشأش این است که از مثلا اون کتاب عکس کرده بوده و اینها، البته این خودش به تنهایی دلیل نیست، با قرائن دیگه‌ای که ضمیمه میکنیم که عبان کتابی داشته و اون کتابش متناسب با این مضمونی است که اینجا مثلا نقل شده، اینا رو با هم دیگه دو سه چیز رو ضمیمه کنیم مثلا نتیجه بگیریم که این از کتاب عبان گرفته شده. عرض میکنم این یکی از مشکلاتی که در این بحثای منبع یابی هست همینه که روشی که الان گاهی قد در منبع یابی دنبال میکنن این میکن، مثلا فرض کنید کتابی هست به نام فهارس شیعه، مؤلف این کتاب آمده در فهرست شیخ طوسی رجال نجاشی، مثلا خواسته فهرست ابن ولید رو بازسازی کنه، آمده هر جا ابن ولید تو طریق واقع شده این رو لیست کرده، گفته خب از کتابش باید اخذ باشه، هیچ دلیلی هم در این که ابن ولید فهرست داشته بحثی نیست، ولی این که آیا همه طرق ابن ولید در فهرستش منعکس شده باشه هیچ دلیل نداره، ممکنه بعضیاش در کتاب فهرست شیخ صدوق بوده و شیخ صدوق ابن ولید صرفاً طریق شیخ صدوق به صاحب کتابای دیگه است و تو فهرستش همینا نیورده باشه. این که ما بخوایم به اصطلاح مجرد این که ابن ولید اسمش تو سند واقع هست بنابراین صاحب کتاب است و از کتاب او عکس شده است و امثال اینا، هیچ دلیلی برش نیست. و از اون شاید بدتر جاهایی که حالا ابن ولید خیلی وقتا مواردی که هست ساختارش ساختار طریقه، یعنی این که این از کتاب ابن ولید عقد شده باشه بهش میاد ولی خیلی وقتا بهش هم نمیاد. حالا میدونید طریق معمولا یه چیزی هست که متکرر هست، طریقه به یک کتاب معمولا تکرار میشه، مثلا تو فهرست شیخ خیلی وقتا ممکنه ادت جماعتون من اصحاب ما محمد ابن علی ابن الحسین ان محمد ابن حسن ابن ولید رو تو فهرست شیخ طوسی ما ببینیم متکرر هست، این تکررش تا ابن ولید ممکنه قرینه قرار داده بشه برای اینکه از کتاب ابن ولید گرفته باشه. خب این به هر حال فی نفسه قرینه قویی نیست ولی فل جمله قرینیتی فل جمله داره، ولی یه مشکلی که گاهی اوقات هست بعد چیز اصلا در این حدام نیست. یک رساله‌ای رو یه مقاله‌ای دیدم تو این تایشتار چاپ شده بود در مورد طرق کتاب معاویه ابن عمار، هر چی سندی که یه ذره تکرار شده بود 20 تا سند به عنوان طریق به کتاب معاویه ابن عمار ذکر کرده بود، یک دلیل هم برش اقامه نکرده بود، تازه گفته بود که ما اون مواردی که احتمال میدادیم و نیاوردیم، اون مواردی یقین کردیم که حتما طریقه آوردیم، به چه دلیل؟ دلیلش اونجا ذکر نکرده بود کتاب معاویه ابن عمار، به چه دلیل هیچ من نفهمیدم سرته این مقاله چیه و مقاله ضعیفی بود و عرض کنم خدمت شما اینا چیزای ضعیفی هست. البته اصل عرض کردم اصل ایده این که ما باید دنبال منبع باشیم خیلی ایده مهمیه و باید هم باشیم و اینا غالبا اصلش هم بازگشت میکنه به فرمایشات های سیستانی. های سیستانی این مطلب رو در اذهان شاگردان و شاگردان شاگردان انداختن که نقل از طریق و شناخت طریق و منبع کتاب خیلی اهمیت داره. اصل این ایده مهمی هم هست، واقعا مهمه، ولی نیاز داره در بحث های صغرنیش خیلی دقت بشه، خیلی دقت بشه. اینجا این نکته دارم و ایمه بکنم، یه کتابی دیدم چاپ شده در مورد زیارت امام رضا و اونجا خواستن از طریق منبعیابی تفحیح سندی کنند، تفحیح سندی کنند. حالا اونجا یه مشکل این که چرا مثلا از فلان کتاب گرفته شده، اون یه مشکل عامی هست که اکثر این اشخاصی که این طرق رو دنبال میکنن استدلال های نظری در مورد نحوه کشف منبع نکردن. اینا لازم هست، استدلال میخواد و نوع بحثای چیزهای مختلفی که وجود داره، این بحثای نظریش خیلی خیلی کوتاهه. حالا غیر از اون بحث کلی که صغرویان آیا ما میتوانیم احراز کنیم که این مثلا از کتاب فلان آقا اخذ شده یا اخذ نشده، این روش هایی که دنبال میشه به چه دلیل، نیاز به یک استدلال و ادله داره. منهای اون آیا در جایی که مسلم باشه یک مطلبی از یک کتاب اخذ شده. حالا یه نمونه شما عرض بکنم، نمونه که من خودم هم ثابت بهش استدلال میکردم. ما کتابی داریم به نام کتاب سکونی، در کافی فراوان علی ابن ابراهیم انا ابیه انا نوفلی انا سکونی وارد شده و خیلی جاها میشه آدم بفهمه که این از کتاب سکونی عرض شده، قرائنش هم قابل توجهه و نمیخوام حالا فعلا در مورد قرائنش صحبت کنم. این بحث رو مفروغون ان میگیریم که شاید 400-500 موردی که در کافی علی ابن ابراهیم ان ابیه ان نوفلی ان سکونی هست، همش طرق به کتاب سکونی هست و اینها قطعاتی از کتاب سکونی هست. من سابق با توجه به این مبنایی که ما داریم که در طریق به کتاب نیاز به بررسی سند نمیبینیم، برای حل مشکله نوفلی، چون نوفلی توصیف صریح نداره تو این سند، آیا حالا یه راههایی هست برای توصیفش، نمیدونم اکثار روایت ابراهیم ابن هاشم، کسرت نقل کلینی، اونا رو من فعلا میذارم کنار. یکی از روشهایی که سابق ما برای توصیف، برای اعتبار بخشی به این سند دنبال میکردیم، اون این بود که بگیم که مرحوم کلینی این رو از کتاب سکونی اخذ کرده و در طریق به کتاب نیازمنده به بررسی سند نیستیم. ما این مطلب رو صحیح میدونیم، اصل این مطلب که در طریق به کتاب نیازمنده بررسی سند نیست. اجمالش هم الان اشاره کنم، تفصیلش در جای خودش. ما فرض کنید مرحوم شیخ طوسی از کتاب حسین بن سعید مطلبی اخذ میکنه، ما میگیم اون طرقی که شیخ طوسی به حسین بن سعید داره تو مشیخه یا تو فهرست، اون طرق ارزش حدیث شناختی ندارن، چون اجازه عام هستن، هیچ نه برای اثبات صحت انتساب کتاب حسین بن سعید به او به اونا ما نیاز داریم، نه برای صحت نسخه به اونا نیاز داریم و به درد میخوره، نه نیاز داریم نه به درد میخوره، چون اونا اون طرق برای نسخه شناسی و ارزیابی نسخه‌ای نیست. این توضیحش در جای خودش. خب حالا که چنین نیست، ما از کجا میفهمیم که این روایت واقعا روایت حسین بن سعیده؟ پاسخ مطلب اینه که شیخ طوسی داره شهادت میده، میگه روایت حسین بن سعید، این شهادت شیخ طوسی شهادتی است که میتواند مبنی بر حس باشه، چون شناخت نسخ امور حسیه بوده. اینم باز بحثش در جای خودش. بنابراین شیخ طوسی دارد شهادت میدهد که این مطلب در کتاب حسین بن سعید وارد شده است و این شهادت حجت است. ما اینجوری مثلا مطلب رو حل میکنیم. آیه رفاهی مقاله نوشته برای اینکه بگه که اینا اطمینان بخش است و اونم یه مدل دیگه بحث است. حالا مقاله مفصلیش نوشته به نظر تو تایشات یا بعد اینا چاپ شده بود مقالش تو پژوهش رجالی نظرم چاپ شده بود یا میخواست چاپ بشه یا چاپ شد نشد نمیدونم. من قبل از چاپ دیدم مقاله رو. خب اونم یه ایده هست که، ولی به هر حال اونا یه ایده هایی هست که حالا ما عمدتاً اون چیزی که روش تکیه داریم شهادت شیخ طوسیه. بحث در این هست که آیا در مورد علی ابن ابراهیم ان ابی هن نوفلی ان سکونی ما میتوانیم احراز کنیم که شیخ طوسی مستقلن شهادت میدهد که این کتاب کتاب سکونیست؟ فاسق مطلب منفیه، چون ممکنه شهادت شیخ طوسی به اعتبار شهادت نوفلی باشه و نوفلی باشه به اعتبار شهادت نوفلی باشه، یعنی نوفلی نسخه ای از کتاب سکونی رو ارائه کرده و گفته که این نسخه نسخه سکونیست. یعنی ببینید در زمانهای قدیم به خصوص اوائل خیلی وقتا راوی کتاب صرفا جنبه راوی بودن نداشته بوده، او هست که انتقال دهنده نسخه کتاب هست، به نحو اجازه عامه نبوده یک نسخه. ما این که میگیم که طرق به نحو اجازه عام، میگیم میتواند به نحو اجازه عام باشد، میتواند مثلا به نحو اجازه نباشه، میتواند انعکاس دهنده طریق باشه، نسخه باشه. و بنابراین این که این طرق انعکاس دهنده طریق هست یا طریق نیست، هر دو احتمالش هست، ولی اونجا شیخ طوسی شهادت داده، میگه رمل حسین بن سعید، این شهادت تعبدن حجته و این ازش استفاده میشه که از یک طریق معتبری این رو عفو کرده. حالا اون طریق معتبر این چی بوده خیلی لازم نیست ما بدانیم. بفرمایید خبر واحد در موضوعات اشکال نداره، خبر واحد در موضوعات حجته، ولو در بحث اخل به جهت انسداد فقیر حجت اونش حالا مهم نیست، ولی از باب شهادت شیخ طوسی به این که این روایت روایت حسین بن سعیده. ولی آیا ما در مورد این که این روایت روایت سکونیه شهادتی از خلینی رو میتونیم احراز کنیم؟ پاسخ مطلب منفیه. شیخ طوسی ممکنه بگه که از این طریق من دارم شهادت میدم که حاضر روایت رو سکونی، این طریق چون این طریق برای من خبر دادن، از این طریق روایت سکونی بودن رو برای من احراز شده. بنابراین اگر ما در نوفلی اشکال کنیم اشکال پیش میاد دیگه.
اعتماد شیخ طوسی به نوفلی رو ثابت بکنم
چی؟
اعتماد شیخ طوسی به نوفلی.
نه حالا اون یه بحث دیگه هست. نه اون یه عرض کردم یه طریق دیگه هست. دقت نکردید. دقت نکردید. عرض کردم برای اثبات وثاقت، برای اثبات وثاقت نوفلی راه حل‌های مختلفی هست. یه راه حلش اکتفا روایت ابراهیم ابن هاشمه، یه راه حلش کثرت روایت کلینی، اونا رو بذارید کنار. منهای اون روش ها. اون روش ها رو قبول داریم. ما اکثار روایت کلینی از نوفلی در کافی رو قبول داریم برای اثبات نه شهادت به اعتبار، ما اونا رو قبول داریم، اونا حالا بحثای داره. من بحثم اون طرق دیگه اثبات وثاقت اعتبار این طریق نیست. اونا ما نوفلی رو قبول داریم، وثاقتش رو قبول داریم، این سند رو معتبر میدانیم، ولی بحث در این هست که آیا از طریق شهادت شیخ طوسی به اینکه این روایت روایت سکونی هست، ما می توانیم خودمان را بی‌نیاز از این ببینیم که علی ابن ابراهیم ان ابی هن نوفلی را اصلا صحت سندش رو دنبال نکنیم؟ ما میگیم نه، باید صحتش رو دنبال کنیم. حالا ممکنه صحتش رو از طریق هم کلینی اثبات کنیم، یعنی وثاقت نوفلی رو باید بالاخره احراز بشه. تا وساقت نوفلی احراز نشه این طریق نمیتونه معتبر باشه. اینی که یه روشی که گاهی اوقات این که ما مثلا بخوایم از این منبع یابی حذف اون طریق بکنیم، بگیم نیاز به بررسی سندی نیست، در جایی که طریق رو ما داریم کشف میکنیم نمیتوانیم احراز کنیم که این طریق حتما به نفع اجازه عامه است. طریق های فهرست شیخ، طریق های مشرقه شیخ، مشرقه اینا طریق اجازه عام هست، قرائنش در جای خودش ذکر شده، ولی اینکه طریق کلینی به سکونی به نفع اجازه عام بوده و در اثبات اینکه این روایت روایت سکونی هست نوفلی دخالت نداشته، ما هیچ دلیل نداریم. این اجمال از این بحث. بنابراین ما بحث های منبع شناسی رو قبول داریم، ولی دو نکته عرض کردم، دو نکته مهم. یکی اینکه چجوری منبع رو بشناسیم نیاز به بحث های نظری مهم داره و نوعا در بسیاری از این بحث های بحث های نظریشون قاصر است و نابسته. نکته دوم این که این روش برای حذف سند نیست، برای اعتبار بخشی به سند نیست، اونا به درد نمیخوره برای اثبات اعتبار و امثال اینا، به خاطر همین اشکالی که عرض کردم. حالا این که چجوری ما میتوانیم کشف کنیم که این روایت یه نکته اینجا عرض بکنم، این روایتی که ما نقل کردیم حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سمائه عن سلیمان ابن داوود او عن رجل عن سلیمان ابن داوود او بعض اصحابنا عن علی ابن ابی حمزه، این از کتاب علی ابن ابی حمزه قطعا نیست و از کتاب سلیمان ابن داوود هم قطعا نیست اگر کتابی داشته باشه. اگر حالا این عقض از کتاب رو عرض کردم، حالا مفروغان هم بگیریم، یا از کتاب حمید ابن زیاد هست یا از کتاب ابن سمائه. توضیح داره که این که ما یه قرینه ای توی همون مقاله غیبت نعمانی و نعمانی و مصادر و کتاب الغیبه که در کتاب مجله علوم العربیه بالعربیه نوشته شده، فصل دوم، چی که میگم بالعربیه چون من فارسیش هم نوشتم در علوم عربیه در انتظار و اینا چاپ شده، این تاکید میکنه به عربیه چون بعضی از رفقا تو فارسیش اینا نیست، اینا مال تو مقاله عربیه، فارسیش بست یافته همون مقاله، یه فصلشو من مثلا 11 شماره بستش دادم و خودش شده تقریبا یک کتاب، ولی به این فصل دومش که این فصل نرسیدم که بستش بدم و اینها، اونجا تو چکیده مطالب ما تو اون مقاله آمده، البته نیاز داره به یه مقداری تکمیل و بازنگری در بعضی از جزئیات و امثال اینا. بعضی از من نقدهایی کردن به روش من، علاوه بر اینکه همون فقط غیبت نوماری دیدن نه مقاله های بعدی، بعضی از این چیزها تو مقاله های بعدی اشکالاتش برطرف شده، بعضی از نکات جزئی انتقاداتشون واردم هست، ولی کلیتا انتقادات وارد نیست، انتقادات کلی به روش این الان اجمال قضیه نمیخوام وارد تفصیله، ولی به هر حال پرداختن به مطالب ما و بعضی نقدهاش من استقبال میکردم و اگه یه موقعی فرصت کنم بحث غیبت نعمانی رو فارسی شو ترجمه بکنم هم بعضی از اشکالاتش رو برطرف میکنم و بعضی از نقدها رو هم پاسخ میدم که اشکالاتش چیه. خب یکی از نکاتی که اینجا ما اونجا ذکر کردیم اون اینه که در طرق عبارتهای مبهم وجود نداره، مثل بعض اصحابنا به اسنادهی ان رجلن، اگه یه جایی تو سند به اسنادهی دیدید، بعض اصحابنا دیدید، رجل دیدید، مال قبل صاحب کتاب، صاحب کتاب قبل از اونه. مثلا اگر علی ابن ابراهیم عن ابیه عن بعض اصحابنا عن معاویه ابن عمار دیدیم، این مربوط به قبل از اونه. حالا مثال واقعی ترشو بگم، حسین ابن محمد ان معلل ابن محمد ان غیر واحد ان ابان ابن عثمان. این تعبیر غیر واحدن بعد اصحاب نا بعد اصحاب ای، این تعبیراتی که وارد شده، اینا طریق مال قبل از اونان، یعنی اون طریق یا اون حسین ابن صاحب کتاب، صاحب کتاب یا حسین ابن محمد یا معلل ابن محمد. همین چون این رو کسی طرق رو ببینه، طرق نجاشی، طرق فهرست، طرق مشرقه میبینه، دو طرق عناوین مبهم بسیار نادره، تقریبا نیست. عناوین مبهم مثل بعض اصحابنا ان رجله تو طرق نیست. این بعض اصحابنا و ان رجله تو اسناد کتاب ها هست، ولی طرق به کتاب ها این تعبیر ازش داشتیم. در نتیجه اینجا یا حمید ابن زیاد اینجا صاحب کتابه که از کتاب او اخذ شده، یا ابن سماعه، چون ان سلیمان ابن داوود او بعض اصحاب ناعن، به هر حال او بعض اصحاب ناعن هر جور معنا بکنیم از سلیمان ابن داوود به بعد رو خراب میکنه هر جور، یعنی یک ابهامی ایجاد میکنه. این ابهام یا مال قبل از سلیمان ابن داووده یا خود سلیمان ابن داوود هم تو ابهام قرار داره. پس بنابراین صاحب کتاب یا حمید ابن زیاده یا ابن سماعه است. حالا اینکه کدوم یکی از اینها صاحب کتاب هستن، اون آقایون بحثایی که ما کردیم اونجا رو ببینید. من یه قسمت هایی از اون روش هایی که اونجا دنبال کردم رو ذکر میکنم و بعد یه روش جدیدتر، بعد یه روش جدید هست برای کشف منبع که اینجا عرض میکنم. خب امروز چهارشنبه است، من یه روایت هم بخونم و روایت امروز میخواییم یه مقدار روایت، این روایت اینه، با سیبیلوها درگیر بشیم عرض کنم روایت که از پیغمبر صلوات الله علیه، همین تکونی که اینجا سندش آوردیم، این روایت هم در مورد همونه. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان نوفلی ان تکونی ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. دو تا روایت هست، اینو میخونم ازش رو. ان من السنه ان تاخذ من الشارب حتی يبلغ الاطهار. اطهار رو من اینجوری که من فهمیدم، اطهار یعنی زیر لب، یعنی سیبیل قسمتایی که زیر لب هست اینا رو انسان چیز بشه که قسمت بالای لب دیده بشه. من اطهار رو اینجور من فهمیدم از لغت و اینها، یعنی مقداری از سیبیل که روی چیل قرار میگیره، این مقدار رو یه بنده خدایی دیدم میگفت اصلا شارب یعنی قسمتی که زیادیه، بعد اشتباه میکرد، بعد میگفت شارب چون آب میخوره، شاربه دیگه، آب داره میخوره این توضیح رو میداد که آب میخوره. بعید نیست اصلا کل شارب به علتی که یه قسمتش گاهی اوقات آب میخوره شارب تعبیر کرده باشند و اون دیگه خارج از تخصص ماست. حالا اون روایت دومی که همین روایت دیگه هست، اونو بیشتر میخواستم بخونم. و به هذا الاسناد عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطولن احدكم شاربه فان الشيطان يتخذه مخبا يا مجنا يستقر به. سیبیلتون بلند نکنید خیلی زیاد، سیبیل بلند ها اونجا شیطون اونجا میشینه و اونجا رو مخبا یعنی پنهانگاه، مجن یعنی سپر، سپر برای خودش قرار میده، جنه و امثال اینا. ظاهرا مجن یعنی جنه است دیگه،
ظاهرا
مجن یعنی سپر، یه سپر قرار میده که پشت سپر قایم میشه، یه سپری هست که دشمن نبینتش، یعنی این سیبیلا باعث میشه که افراد نبینن داره شیطان شما رو گول میزنه. بله اون سیبیل گنده ها حواسشون باشه که شیطون پشت قایم شده، اینا نمیبینن که اون پیشش دارن کارهای شیطونی میکنن. غلطی میکنن اون رو میگن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.